بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو التلف، فلا مهيس عن اتحاد الإرادة والتلف. مرحوم آخون فرمودن که در عالم نفس در مواردی که مولا یک امری از او صادر می شود، ما غیر از اراده یک حقیقت دیگری و یک صفت دیگری که قائم به نفس باشه و اون صفت مغایرت با اراده داشته باشه نداریم، و در نتیجه نظر مرحوم آخون این شد که طلب و اراده از نظر مفهوم و موضوع له یکسانه. طلب لغوی همان اراده لغوی هست، ما به ازای خارجی این دو هم یکسانه، یعنی اون چه که در نفس عنوان اراده حقیقی جرو داره عنوان طلب حقیقی رو هم داره. اون چه که اسم اراده در عالم نفس بر او اطلاق میشه، طلب هم بر او اطلاق میشه. در نتیجه وجودن هم اراده و طلب یکی هست، و همچنین در عالم انشاء طلب انشائی همان اراده انشائی است و اراده انشائی همان طلب انشائیه. بین طلب و اراده در این مراحل ثلاثه، یعنی در عالم مفهوم، در عالم وجود و در عالم انشاء، بینشون اتحاد وجود داره، هیچ گونه مغایرتی نیست. عرض کردیم که اشاعره قائلن به این که بین طلب و اراده مغایرت وجود داره. ادعای اونها این است که در همه جملاتی که از هر کلمه‌ای صادر میشه، و دیروز مفصل عرض کردیم که اشاعره ابتداءً یک چیزی رو به نام کلام نفسی هم در خداوند و هم در غیر خداوند قائل میشن و میگوین که طبق همین کلام نفسی مغایرت بین طلب و اراده وجود داره. یک مطلبی هست که تقریبا کثیری از اصولی ها در این بحث این مطلب رو قائلن، و اون مسئله ملازمت، یعنی کسانی که قائل به کلام نفسی هستن حتما قائل به مغایرت بین طلب و اراده هستن، و کسانی که منکر کلام نفسی هستند قائل به اتحاد بین طلب و اراده هستند. این مسئله ملازمه در کلمات کثیری از اصولیین در همین بحث وجود داره. البته بعضی از بزرگان اصولیین مثل مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون فرموده است که بین این دو تا مسئله ملازمه‌ای وجود نداره و ممکن است کسی کلام نفسی را منجر بشود اما از اون طرف قائل به تغایر بین طلب و اراده بشه. حالا این یک جهتی است که فقط در یادداشت‌هاتون داشته باشید، بعداً هم مورد نیاز میشه. فعلا روی نظر کثیری از اصولیین بین این دو تا مسئله یک ارتباط و یک تلازمی وجود داره که کسانی که قائل به کلام نفسی شدن، قائل به مغایرت بین طلب و اراده شدن، و کسانی که منکر کلام نفسی هستند قائل به اتحاد بین طلب و اراده هستند. اشاعره آمدن کلام نفسی را در مورد خداوند اثبات کردند و بعد این کلام نفسی رو در مورد جملاتی که انسان داره، اعم از جملات خبریه و جملات انشائیه، و در جملات انشائیه اعم از انشائیه طلبیه و غیر طلبیه، آمدن در تمام اینها گفتن که ما در نفس انسان ورای این کلام لفظی که از انسان صادر می شود یک حقیقتی برای او در نفس او وجود دارد. در جملات انشائیه طلبیه اسم اون حقیقت رو گذاشتن طلب، گفتن وقتی مولا به عبدش میگوید افعل، این یک لفظی به نام افعل داریم، در عالم نفس یک اراده هم داره این مولا، اما غیر از اون اراده و صفت اراده یک صفت واقعی دیگر در نفس او به نام طلب وجود داره، یک حقیقت دیگری در نفس او به نام طلب وجود داره که عرض کردم اسم این طلب رو هم کلام نفسی میگذارن به عنوان یک اسم عام و یک اسم خاص هم براش دارن به نام طلب. در جملات انشائیه غیر طلبی، غیر طلبی مثل تمنی و ترجی، لیت و لعل، اینها باز میگوین که غیر از اون تمنی نفسانی یک حقیقت دیگر برای این کلام لفظی در نفس وجود داره، غیر از ترجی نفسانی یک حقیقت دیگر وجود داره. در اوامر ما اراده داریم، در نواهی ما کراهت داریم. خب گفتیم اینها میگن در جملات طلبیه یعنی اوامر و نواهی، غیر از اراده و کراهت یک حقیقت و یک صفت دیگری به نام طلب وجود داره. در جملات انشائیه غیر طلبیه به جای اراده نفسانی باید تمنی نفسانی رو قرار بدیم یا ترجی نفسانی رو قرار بدیم. منتها میگویند غیر از این تمنی و ترجی نفسانی یک حقیقت دیگری وجود داره. اسم این حقیقت رو اینجا دیگه همون اسم عام رو فقط مطرح می کنن، میگن به نام کلام نفسی. در جملات انشائیه طلبیه غیر از حقیقت اراده و کراهت، اون حقیقت دیگری که قائلن، گفتیم دو تا اسم براش گذاشتن، یکی اسم عام به نام کلام نفسی و دوم طلب. اما در جملات انشائیه غیر طلبیه برای اون حقیقت دیگر همان اسم عام را اطلاق می کنن، میگن کلام نفسی. حتی در جملات اخباریه میگن، در جمله اخباریه شما میگید زیدون قائمون، در نفس شما علم به ثبوت قیام برای زیده. اینها میگن غیر از این حقیقت علم یک حقیقت دیگری وجود داره برای این جمله زیدون قائمون، یک حقیقت دیگری در نفس شما موجوده که ازش تعبیر میکنیم به کلام نفسی. این مدعای اشاعر است. مرحوم آخوند تا اینجا فرمودن ما یک دلیل روشن داریم بر رد اینها و اون مراجعت الوجدانه. دیگه برای رد اینها نیازی به برهانم نداره. ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم میبینیم نه در جملات انشائیه طلبیه، نه در غیر طلبیه و نه در جملات اخباریه غیر از اراده و کراهت و تمنی و ترجی نفسانی و غیر از علم به ثبوت نسبت ما حقیقت دیگری نداریم، ما واقعیت دیگری نداریم که بخوایم اسم اون رو بگذاریم کلام نفسی. اشاعر برای ادعای خودشون به ادله اقامه استدلال کردن که مرحوم آخون از میان اون ادله به سه دلیل اشاره می کنن. یک دلیل یک شعر معروفیه از یکی از شعرای خیلی سابق که گفته است که ان الکلام لفی فؤادی و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. گفته است کلام در فؤاد و در دل انسانه و لسان و زبان بر اون دل به عنوان دلیل و طریقه. اینا میگن خب همین که شاعر گفته ان الکلام لفی الفؤادی، معلوم میشه حقیقت کلام این کلام لفظی نیست، حقیقت کلام چیزیست که در فؤاد و در دل وجود داره. خب این دلیل بطلانش خیلی روشنه، برای اینکه اولا این شعره و شعر شاعر برای ما اعتباری نداره و شعر هم میدان تاخت و تاز تخیلات و اوهام و خیالات و اینهاست، شعر که برای انسان دلیل نمیشه. و ثانیاً خود همین شعر هم بر مدعای اشاعره دلالت نداره. اشاعره میخوان بگوین که در هر کلامی، در جمله انشائی طلبی، در غیر از اراده یا غیر از کراهت یه حقیقت دیگری هست. کجای این شعر دلالت داره بر این که در جمله انشائی طلبی ما در عالم نفس دو تا حقیقت داریم، دو تا صفت داریم، دو تا واقعیت داریم؟ هیچ دلالتی نداره. لذا خود این شعر هم بر مدعای اشاعره دلالتی نداره. دلیل دوم اشاعره آمدن گفتن که گاهی اوقات عوامر اختباری یا اعتذاریه. مولا عبدی رو خریده برای اینکه این عبد خودش رو آزمایش بکنه، یک امری به سوی او صادر میکنه. خب اینجا اراده واقعی نداره مولا، واقعا مولا ارادش به این تعلق پیدا نکرده که این عبد این عمل رو در خارج انجام بده، اراده نیست، اما طلب وجود داره. از مردم سوال کنیم، مردم میگن این مولا از عبد طلب کرد چیزی را. پس ما در اوامر امتحانیه اراده نداریم اما طلب داریم. در اوامر اعتذاریه هم همینطور، یه مولای هست میدونه عبدش کاری رو انجام نمیده، اگر امر هم به او بکند باز او کاری رو انجام نمیده، معذالک میاد امر میکنه برای اینکه میخواد بعدن عبدش رو توبیخ کند و تنبیه بکنه، منتها برای اینکه بعدن مردم نیان بگن تو چرا این عبدت رو بی جهت داری توبیخ میکنی، خب میگه من به عبدم امر کردم، انجام نداد، دارم او رو تنبیهش میکنم. این رو میگن عوامر اعتذاریه. در عوامر اعتذاریه هم اراده نیست اما طلب وجود داره. بنابراین این دلیل برای مغایرت بین طلب و اراده. مرحوم آخوند در جواب میفرمایند که این دلیل بطلان این هم روشنه، برای این که در این دلیل اثبات نکرد که اراده حقیقیه وجود ندارد اما طلب حقیقی وجود داره. این دلیل اثبات کرد طلب انشائی وجود داره. ما هم قبول داریم این رو. در عوامل امتحانیه اراده حقیقیه نیست، طلب حقیقی هم نیست. طلب انشائی هست، اراده انشائی هم هست. بنابراین شما دلیل نیاوردید که در نفس اراده حقیقیه نیست اما طلب حقیقی در نفس هست. دلیلتون چنین چیزی رو اثبات نکرد. بعد اینجا مرحوم آخوند به تبع یک فرمایشی که در حاشیه معالم وجود داره می‌فرماید ما ممکن است که یک تصالحی بین طرفین ایجاد بکنیم، بگیم اصلا نزاع بین اشاعره و دیگران یک نزاع لفظیه. به چه بیان؟ بگیم کسانی که فریاد اتحاد و عینیت طلب و اراده رو سر میدن، اینا مرادشون اتحاد و عینیت طلب و اراده در عالم مفهوم یا در عالم وجود یا در عالم انشاء. فرض اتحاد را با فرض مرتبه واحده دارن میگن، میگن در مرتبه وجود اینا متحدن، در مرتبه مفهوم متحدن، در مرتبه انشاء متحدن. اما کسانی که فریاد تغایر بین طلب و اراده رو سر میدن، اینا با اختلاف مرتبه میخوان مسئله تغایر رو بگن، میخوان بگن بین طلب انشائی و اراده حقیقیه تغایر وجود داره. خب این رو همه قائلن، این رو کسی منکرش نیست که اگر اراده رو به نسبت الی عالم نفس در نظر بگیریم، اراده حقیقیه، طلب را به نسبت الی عالم الانشاء در نظر بگیریم، بین طلب انشائی و اراده حقیقیه قطعا تغایر وجود داره. پس نزاع نزاع لفظیه. نزاع لفظی یعنی یکی از مصادیق نزاع لفظی این است که طرفین در یک مورد واحد نظر ندادن، یک طرف در یک مورد نظر داده، طرف دیگر در یک موضوع و در یک مورد دیگر نظر داده. این میشه نزاع لفظی. اینجا هم همینطوره، قائلین به اتحاد در صورت حفظ مرتبه نظر دادن، قائلین به تغایر با عدم حفظ مرتبه این نظر رو دادن. لذا این نزاع میشه نزاع لفظی. البته این فرمایش آخوند رو همه بهش عرض میشود اشکال کردن، گفتن چطور این نزاع بین اشاعره و معتزله نزاع لفظیه؟ با توجه به همان ملازمهی که عرض کردن، گفتن کسانی قائل به مغایرت بین طلب و ارادن که کلام نفسی رو قائلن، کسانی قائل به اتحاد بین طلب و ارادن که کلام نفسی را منکرن. آیا نزاع بین اشاعره و معتزله در وجود و عدم وجود کلام نفسی این نزاع لفظیه؟ نه، نزاع لفظی نیست. و بالجمله لا یکادو یکونو غیر از صفات المعروفه و الاراده هناکه صفتون اخرى، غیر از این صفات معروفه. چون این بالجمله دنباله سطر قبله، مراد از صفات معروفه یعنی همون میل و هیجان و تصدیق به فائده و جزم به دفع موانع. این صفات معروفه همون عبارتون اخرای اون میل و اینهاست که از اونها تعبیر کردیم به مقدمات و مبادی اراده. غیر از مقدمات اراده و خود اراده، غیر از اینها صفت دیگری که قائم به نفس باشد و یکون و اون صفت اسمش بخواد طلب باشه، ما نداریم. اینا رو خوب دقت کنید، اشاعره بحثشون در اثبات یک حقیقته. میگن در عالم نفس در جمله انشائی طلبی غیر از اراده یک حقیقت دیگری و یک صفت واقعیه دیگری به نام طلب وجود داره؟ آخون می‌فرماید نه. در همین جملات عرض انشائیه، در همین جملاتی که از متکلم صادر میشه، ولی نه وجدان که خودش دلیله، اوناکه یعنی در همین محل بحث، که محل بحث در همین جملات انشائی طلبی و غیر طلبی هست. ما در اینسون در اراده عرض کردن، فقط در جملات انشائی طلبی، اونم فقط در اوامرش هست. در نواهی جای اراده میذارن چی؟ شراحت میذارن. فلا محیث ان اتحاد الاراده و طلب، پس چاره‌ای نیست ما قائل به اتحاد اراده و طلب بشیم. و ان یکون ذالک الشوق المؤکد، اون شوقی که به درجه بالا رسیده، نه شوق ضعیف، شوق اکید. شوق اکید فرقش با شوق غیر اکید اینه که شما یه وقتی حالا بعدتون نمیاد آب بخورید، این شوق غیر اکیده. اما اگر این شوق به مرحله اکید رسید، شما رو حرکت میده، المستطب لتحریک العضلات، پشت سر در می آورد و به دنبال در می آورد، حرکت دادن عضلات در اراده فعل اون شی بالمباشره. خود انسان بالمباشره تحریک عضلات کنه، دستش رو حرکت بده، لیوان آب رو برداره و آب رو بخوره. اول مستطبع یا همون شوق مؤکد، مستطبع حالا یه آدمی است عب داره، وقتی شوق مؤکد در نفسش ایجاد شد، به جای اینکه دست خودش رو دراز کنه یا پاشو بره آب رو بیاره، امر میکند عبید خودش را دهی به اون فعل. فی ما لو اراده، در اون موردی که اراده کند فعل را، لا چزاله، یعنی لا بالمباشره، اونجا که دلش میخواد فعل رو دیگری براش انجام بده، دیگری ظرف آب رو بیاره به او بده. خب و ان یکون ذالک الشوق المؤکد، این دوتا مستطبع ها رو بذاره تو پرانتز، این شوق مؤکد مسمى بالطلب والاراده، اسم این رو ما میذاریم طلب یا اراده. کما یعبر به تارتن، تعبیر میشود به طلب تارتن و به اراده اخرى. دو تا اسم داره این شوق، یکی طلبی که اراده کما لایق خود. و کزل حال فی سائر سیاق الانشائیه، تا اینجا بحث ما در همون هناکه، یعنی در همون اوامر بود، صیغه انشائی طلبی. حالا می‌فرماید و کزل حال در سائر صیغه انشائی، سائر یعنی مثل تمنی، ترجی، استفهام. و همچنین جمل خبریه، و انه لا یکون غیر از صفات المعروفه القائمه بالنفس، غیر از اون صفاتی که در نفس وجود داره، من ترجی و تمنی، که این دوتا در جمله انشائی غیر طلبیه. ول علم، این علم مربوط به جمله چیه؟ خبریه است. وقتی میگیم زیدون قائمون، میگیم آقا در نفس مسلمن علم به ثبوت نسبت قیام برای زید وجود داره. آیا غیر از این علم یک حقیقت دیگری هم هست یا نه؟
آخون زمان لا یکونو صفتن صفتون اخرا، صفت دیگری که کانت قائمتن به نفس، صفت دیگری که قائم به نفس باشه غیر از این صفات معروفه که صفات معروف ترجیه تمنیه علمه الاغیر زالک مثل استفهام مثلا، صفت دیگری که کان قائمتن به نفس ما نداری. نه الان کلام نفسی تصور نمیدونم. نه عرض میکنم، شما ببینید، عرض میکنم، حالا تصور اینها از مقدمات اراده است. مقدمات اراده رو همه قبول دارن. شما اگر چیزی بخوای اراده کنی باید اول تصور بکنی، میل پیدا بکنی، میل همون شوقه، شوقت هم بشه شوق مؤکد، تصدیق به قاعدم بکنید تا اراده بکنید. مقدمات اراده رو همه قبول دارن. اینها میگن غیر از این یه چیز دیگری وجود داره. مثلا ببینید در همین حتی در جملات اخباریه که حالا این توضیحش میاد از دوره که دیگه تکرار نشه. وقد دل لفظ علیها، صفت دیگری که لفظ بخواد در اون صفت دلالت کنه، کما قیل، از همین جه اشاره میکنن به اولین دلیل اشاعره که این دلیل شعر شاعره، ان الکلام لفی الفؤاد، کلام در دل، و انما جعل اللسان بر این فؤاد دلیلا. اینا میگن خود همین شعر شاعر دلیل خوبی است که کلام لفظی دال بر اون کلام در فؤاده، دلیل بر اون کلام در فؤاده. درس کردیم دو جواب ما از این شعر دادیم. جواب اولین بود که این شعر شاعره، شعر شاعر که حجیت نداره، حجیت شرعی یا حجیت عقلی. و ثانیاً گفتیم کجای این شعر میگه در فؤاد غیر از اراده هم یه صفت دیگری وجود داره؟ بله، این شعر میگه هر کسی یه حرفی میزنه، این حرف یه مبادی در دل انسانم داره، قبولم داریم ما، اما کجا میگه غیر از اون مبادی و غیر از اون اراده یه حقیقت دیگری هم وجود داره؟ وقد انقدح به ما حققناه، و با تحقیقی که ما کردیم، انقدح ما فی استدلال الاشاعره علی المغایره، دلیل دوم اشاعره در مغایره گفتن استدلال کردن بالامر مع عدم الاراده، گفتن مولا گاهی اوقات امر می کند اما اراده ندارد. کما فی صورت یل اخبار و الاعتذار که توضیح دادیم. اختبار، من اخبار کندم، اختبار در اوامر امتحانیه اختباریه و در اوامر اعتذاریه که توضیح دادیم. این من الخلل بیان برای ما فی استدلال الاشاعره، یعنی خلل در استدلال اشاعره روشن شد. میگین که چرا خدا آخون بیان میکنه، فَإِنَّهُ اَمَا لَا اِرَادَتَ حَقِيقَتًا فِي صُورَتَيْن، همانطوری که ما قبول داریم در اوامر امتحانیه و اعتذاریه مولا در نفسش اراده حقیقیه نداره، اراده حقیقیه به صورت این در اوامر اختباریه و اعتذاریه نیست. لا طلب کذالج بین ما، طلب هم کذالج، یعنی حقیقتا فیه ما در اوامر امتحانیه و اعتذاریه نیست.
پس چی در این دوتا وجود داره؟ والذی یکون فیهما انما هو طلب الانشائی الایقائی، طلب انشائی ایقائی هست. الذی هو مدلول الصیغه، که این طلب مدلول صیغه است یا مدلول ماده. مدلول صیغه اونجایی که بگه اذره، مدلول ماده اونجایی که به چه نحوی بگه، بگه اطلب من کذا ولم یکن بینا ولا مبینا فی الاستدلال. بین و مبین، بین خود به خود بین باشه، مبین به یک طریقی روشن شده باشه. در استدلال اشاعره